سلام، ساعت 11 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در بخش از همین ساعت برنامه های مثلث و روز هفتم پخش می شوند. اکنون چند خبر. اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان از احتمال بارانهای شدید و جاری شدن سیلاب در 15 ولایت افغانستان خبر داده. این اداره در اطلاعیه روز گذشته گفت که ولایت های بدخشان، نورستان، ننگرهار، کنر، لغمان، کابل، لوگر، میدان وردک، غزنی، پکتیا، پکتیکا، خوست، زابل، اروزگان و قندهار امروز یکشنبه گواه بارانهای شدید، رعد و برق و سیلاب خواهند بود. میزان بارندگی در مناطق مختلف بین 15 میلیمتر تا 35 میلیمتر پیش بینی شده. انجمن سرمایه گذاری مشترک ایرانی و خارجی ایران میگوید که مهاجران افغان در ایران از 200 هزار دلار تا 15 میلیون دلار سرمایه گذاری کردند. برخی از رسانه های ایرانی از جمله خبرگزاری ایلنا این موضوع را روز شنبه به نقل سیروس تالوری عضو هیئت رهبری این انجمن گزارش دادند. تالوری گفته که این افغانان بیشتر به هدف اخذ جواز اقامت سرمایه گذاری کردند. پیش از این سازمان اسناد و املاک ایران در اواسط ماه جوزا اعلام کرده بود که بیش از نیمی از شرکت های خارجی در ایران مربوط به افغان هستند. در یک خبر دیگر داریم که مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران روز شنبه دهی سنبوله گفت که برای دستیابی به هدف 8% رشد اقتصادی در این کشور به بیش از 100 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی نیاز است. در حال حاضر رشد اقتصادی ایران 4% خوانده شده. پزشکیان در مصاحبه با تلویزیون دولتی ایران که به طور زنده منتشر شد افزود که کشورش برای رسیدن به هدف رشد اقتصادی 8% تا به 250 میلیارد دلار نیاز دارد که به گفته او بیش از نیمی از این مقدار پول از منابع داخلی فراهم خواهد شد. کارشناسان میگویند که رشد 8% تولید ناخالص داخلی ایران انفلاسیون و بیکاری را در این کشور کاهش خواهد داد. و اردوی پاکستان میگوید که شورشیان مسلح روز شنبه دهی سنبوله 4 تن از افراد ربوده شده به شمول یک افسر اردو را رها کردند. پلیس محلی میگوید که دگرمن خالد امیر افسر اردو روز چهارشنبه هفته گذشته در منطقه دیره اسماعیل خان در ایالت خیبر پختونخوا اختطاف شده بود. این منطقه یک زمان مقر طالبان پاکستانی بود. اردوی پاکستان بیان که جزئیات بدهد گفته که امیر و 3 تن از نزدیکانش به وساطت بزرگان قومی بدون قید و شرط آزاد شدند.
مثلث، بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان.
سلام و خوش آمدین. با تازگی طالبان قانون جدید با 35 ماده تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر منتشر کردند که از دید حامیان حقوق بشر محدودیت‌های شدید بر زندگی زنان اعمال می‌کند. این قانون زنان را ملزم به پوشاندن صورت و بدن هنگام خروج از خانه می‌کند و صدای اونها را عورت می‌خواند. همچنین از مردان خواسته شده که به نماز شرکت کنند و ریش بگذارند. نهادهای بین‌المللی مانند سازمان ملل متحد، عفو بین الملل و اتحادیه اروپا از این اقدام طالبان انتقاد کردند. زنان در داخل و خارج از افغانستان با شعرها و آهنگهای اعتراضی واکنش نشان دادند. به گونه مثال مسیح علی نژاد فعال ایرانی نیز با بازخوانی آهنگ سرزمین من به این اعتراضات پیوسته. این اقدام طالبان چه شباهت‌هایی با گشت ارشاد جمهوری اسلامی ایران دارد؟ چرا این موضوع مهمه و چه پیامدهایی دارد؟ در این مثلث بررسی میکنیم. گپ می‌زنیم با پریس صحبتی از رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، و سارا رحمانی فعال حقوق بشر در آلمان. می‌خوایم به مخاطبان ما این را هم بگویم که پریس پادکست به نام ویدار میزبانی میکنه که عمدتاً می‌پردازه به موضوع زنان و برنده نشان برنز جشنواره رادیوی نیویورک 2024 هم شده. باز هم خوش آمدین خانم رحمانی، با شما شروع کنیم. خب در بخش از ماده 13 قانون جدید طالبان می‌خوانیم که پنهان کردن روی زنان به سبب ترس از فتنه ضروری است و صدای زنان، بلند خواندن آهنگ ها، نعت ها و قرائت در مجمع عورت است. اول میخوام دیدگاه شما را در مورد این بخش از قانون بدانم.
سلام به شما، سلام به بینندگان شما. بله، متاسفانه ما قبلا هم آزادی های آنچنانی در افغانستان نداشتیم و الان شرایط با آمدن طالب بدتر شد در افغانستان و حتی شنیدن صدای ما ممنوع شد در افغانستان، چه برسه به این که ما بخوایم در افغانستان درس بخوانیم یا بخوایم به آرزوهایی که داریم برسیم. متاسفانه با آمدن طالب، شاید ما فکر میکردیم که زمانی که طالب وارد شد، این طالب با طالبی که سالهای پیش در افغانستان بود فرق میکنه، ولی متاسفانه این طالب بدتر از اون طالبی بود که سالها پیش به افغانستان آمد و تمام آرزوها و تمام آرمانهای دختران و زنان افغانستان اینا نابود کردن. طالب برمیگرده به هزاران سال قبل که دختران زنده به گور شدن. الان فرقی نمیکنه. چه فرقی میکنه وقتی یک دختر صدای شنیدن صدای دختر، چهره دختر، درس خوندن دختر، راه رفتن، بیرون رفتن همه ممنوع باشه؟ چه فرقی میکنه که او زنده باشه؟
آیا طالبان واقعا میتونن که صدای زن افغانستان رو خاموش کنن؟
طالب هیچ وقت به اون چیزی که میخواد نمیرسه. شاید دختران در افغانستان جرأت مبارزه و ای که صدا بلند کنن نداشته باشن، ولی ما خارج از افغانستان، ما به نمایندگی از دختران و زنانی که در افغانستان هستن و نمیتونن صدا بلند کنن، ما صدای او دخترها هستیم. دخترانی که اگه دستگیر بشن به زندانهای طالب میفتن و به اونا تجاوز میشه، اونا معلومه که از ترس نمیتونن اعتراض کنن، ولی با این حال هم دارین میبینین که اونا اعتراضات خود رو دارن، حتی به صورت مخفیانه. طالب هیچ وقت نمیتونه ما رو ساکت کنه.
تشکر از این. بیشتر در این مورد صحبت میکنیم خانم رحمانی. خب پریسیون، از خودت بشنویم، به ما بگو که این قانون جدید طالبان در ایران چی واکنش هایی در پای داشته، مثلا در فضای مجازی؟
در فضای مجازی ما دیروز در اینستاگرام رادیو فردا، نگین همکارم یک ویدئویی درست کرد در مورد همین خبر و منتشر شد و کامنت های بسیار زیادی گرفت و یه تعدادی از کامنت ها رو براتون بخوام بگم. خب خیلی ها ابراز همدردی کردن از ایران با زنان افغانستان، خیلی ها نوشتن زن زندگی آزادی، هشتگ زن زندگی آزادی رو براش استفاده کردن. خب خیلی ها مثل همیشه مردم ایران خیلی با طنز جواب میدن خیلی از چیزها رو، یعنی یک مرحله دفاعی انگاری. خیلی ها گفتن که چه قوانین آشنایی، چقدر آشنا به نظر میرسه، و یک عده هم گفتن که به جمهوری اسلامی خوش آمدین.
خب خانم رحمانی، چگونه این قانون جدید طالبان تأثیر میگذاره بر فعالیت های روزمره و فعالیت های اجتماعی زنان و دختران در افغانستان از دید شما؟
بله، چطور میتونه تأثیر نذاره؟ وقتی که اونها 3 سال چشم انتظارن که مکاتب باز بشه و این دخترها به مکتب بازگردن، امیدوارن، ولی امروز قانون جدیدی میاد که حتی شنیدن صدای زن ممنوع میشه، چطور میتونه اینا تاثیرگذار نباشه؟ اینها باعث خودکشی های زیادی شده، اینها باعث شده که خیلی از دخترها مشکل روحی روانی پیدا کنن، اینها باعث شده که دخترها با سن کم، اگرچه قبلا در افغانستان بود ولی آمار بیشتر شده و با سن کم دارن ازدواج میکنن. اینا همه مشکلاتیه که در افغانستان هست و مهاجرت های غیرقانونی که زیاد شده و حتی باعث شده که دخترها به صورت تنهایی بدون خانواده مهاجرت کنن و در این راه مهاجرت باز مشکلات خیلی زیادی به این دخترها میایه و حتی بر اینا تجاوز میشه، به دریا میافتن، غرق میشن و هزاران هزار اتفاق. مهمان عزیز ما گفتن که در ایران، بله ایران هم اگرچه شرایطی و مثل افغانستان هست، ولی باز در ایران شرایط زنها بهتره. از زمانی که ما به خاطر میاریم در افغانستان همیشه زن تو سر خور بوده، همیشه یک دختر نمیتونسته به اون صورت به آرزوها خوب برسه، نمیتونسته آزاد باشه، حتی حق انتخاب همسر رو نداشته و این الان ظلم زیادی در قرنی که همه زنها دارن درس میخونن، دخترها دارن رئیس جمهور میشن، دارن به فضا میرن، هزاران هزار دختر در کشورهای مختلف داره به جای میرسه و بهترین امکانات میگیرن، ما تمام دغدغه ما اینه که دختران ما اجازه ندارن به مکتب برن و صدای شنیدن صدای ما حتی جرم شده، ما ممنوع تصویر هستیم، صدای ما هم در جامعه جرم شد و متاسفانه این واقعا شرایط سختیه.
دیدیم که در امی چند روز گذشته زنان چی در افغانستان چی در بیرون از افغانستان اعتراض کردن، مثلا شعر سرودن، شعار سر دادن و حتی آهنگ و ترانه خواندن. بخش از این اعتراضات را میبینیم و زود برمیگردیم.
من سرود خواهم خواند بار بار آزادی، بار بار آزادی.
اگر امروز ملا هیبت الله مانع تحصیل و قطع صدای خانم ها شدم، هرگز صدای یک زن خاموش نمی شود. اگر شما صدای خانم ها را در افغانستان خاموش سازید، ما نمیگذاریم. هرگز در این خواب خیال نباشید. می
خروشد از هر کس
قدرتی نمیتواند صدا و تصویر زنان را حذف بکند.
خب پریز جان، از ایران به ما بگو آیا در فضای مجازی زنان شعر خواندن، مثلا آهنگ و ترانه خواندن در حمایت از زنان در افغانستان در واکنش به این قانون جدید طالبان؟
ببین، زنان ایران همیشه در مورد ماجرای حجاب اجباری و قوانین ضد زنی که در ایران وجود داره همیشه خوندن، حالا بیشتر در مورد خودشون خوندن و قطعاً و طبیعتاً فعالان حقوق زنان دارن حمایت میکنن از حقوق زنان افغانستان در حال حاضر. این خوندنه و این شرکت کردن در ایونت های مجازی و حرف زدنه فقط محدود به این دو سه سال اخیر در ایران نمیشه، این 45 سال همیشه وجود داشته، ولی الان دیگه به بالاترین نقطه خودش رسیده و در اوجه. و همونطور که میبینین مهمونمون گفتن که، خانم رحمانی گفتن که در ایران شرایط یه مقدار فرق میکنه. بله، من مهمان فکر میکنم قسمت آخر پادکستم سهرا کریمی بود و داشت برام تعریف میکرد که مردها در افغانستان کمتر حمایت میکنن، ولی ما شاهد هستیم که مردها در ایران از زنها حمایت میکنن.
هرچند در افغانستان هم صداهای مردان هم در حمایت از زنان بلند شده، اما یک اعتراض زنان در افغانستانی است که کمرنگ بوده این صداها. نمیدانم که نظر شما در این مورد چیست خانم رحمانی؟
بله، من با مهمان عزیز موافقم. مردای ما کمتر پشت ما ایستادن و ما رو حمایت کردن. شاید از یک دیدگاه نگاه کنیم، مردا بیشتر مردای ما هم با این قوانین طالب موافقن و هنوز داریم مردهایی که با این قوانین طالب موافقن و سکوت میکنن. اگر که مردها بیستن، پدران بیستن و به یک باره یک روز اعتراض کنن، طالب همه ای آدم ها نمیتونن بین ببره. اگر مردها هم بیستن، درسته کشته میشن، در ایران هم خیلی ها کشته شدن، اگر یک بار شجاعانه همه با هم دست در دست هم دیگه با اتحاد و همبستگی بیستن، فکر میکنم که شاید یک نتیجه بهتری داشته باشه. ولی ما متاسفانه داریم مردهای را میبینیم که موافقن با این موضوع. حتی این مردها در اروپا هم هستن و ما نظرات اینا میبینیم، میگن خیلی هم کار درست و به جاییه، طالب خیلی کار خوبی داره انجام میده. و متاسفانه ما از این نوع مردها در حتی در اروپا هم داریم.
خب تشکر از این، بیشتر در این مورد بحث میکنیم، نظر شما را هم میخوایم بدانیم در مورد این که این قانون و این دستورالعمل‌های تازه طالبان چی پیامدهایی میتونه داشته باشه برای زنان از لحاظ حقوق بشری. اما همونطور که بیشتر هم صحبت کردیم، این موضوع در برخی از کشورهای دیگه مثل تاجیکستان هم واکنش هایی را در پی داشته. یک بخش از این عکس العمل ها را میبینیم و زود برمیگردیم.
این فرمان های سختگیرانه رهبر طالبا یا با اصطلاح رئیس دولت طالبا در تاجیکستان واکنش های گوناگون داشت، در رسانه ها بازتاب داشت، بعضی از تحلیلگران و روشنفکران در شبکات اجتماعی را بابست کشیدن. نگرانی اصلی جامعه تاجیکستان از انتقال یافتن همین تفکر یا به اصطلاح مفکوره طالبانی به تاجیکستان است، چون به لحاظ جغرافیایی، به لحاظ فرهنگی، به لحاظ مشترکات دیگری زبانی و دینی و مذهبی، امکان انتقال این مفکوره به تاجیکستان همیشه وجود دارد و شهروندای زیاد تاجیکستان در این اواخر و گروه های گوناگونی افراطی و تروریستی در افغانستان پیوستند که اونها در اون کشور زیر حاکمیت طالبان هستند.
خب اگر برویم باز به ایران، هرچند شما پیشتر گفتین چی شباهت های دیده میشه بین آنچه که در ایران جمهوری اسلامی ایران اتفاق میفته، گشت ارشاد، و شما هم گفتین که سابقه طولانی داره امر به معروف و نهی از منکر، با آنچه که طالبان انجام میدن در افغانستان؟
اگر به طور خلاصه بخوام بهتون بگم، یه ذره برگردیم قبل از ماجرای زن زندگی آزادی. تا قبل از اون به این شکل نبود که زنها حتما باید پوشیه داشته باشن یا به طور کامل باید پوشیده باشن. در قوانین اسلام هست که باید اینطور باشه، ولی در ایران از ابتدا این شکلی رعایت نمی‌شد و به هر حال عکس هایی دیدین از ایران که خانم ها چطور لباس میپوشن. یک عده هم هستن که اعتقاد عمیقی دارن و اونطور که باید لباس میپوشن. گشت ارشاد معمولاً به بیرون بودن پای خانم ها اگر شلواری کوتاه باشه، یعنی خیلی عینی میخوام بهتون بگم که دقیقاً به چه چیزهایی گیر میده.
خب طالبان سنی هستن و پیرو مذهب حنفی عمدتاً، اما برخی از عالمان سنی مذهب و پیرو مذهب حنفی دیدگاه های مختلف دارن که ما با یکی اونها صحبت کردیم در مورد این قانون جدید طالبان. بخش از اظهارات این عالم دین را میبینیم و زود برمیگردیم.
من در یک بحث علمی بودم با مجموعی از مفتی صاحبان و رئیس صاحبان وابسته به حرکت طالبان و من در آنجا نیز بار دیگر گفتم این حیث یک شاهد شرعیات، این حیث یک کسی که صدقه تدریس در اصحی شرعیات دارد، با وقتم که از نظر جمهور علمای امت اسلامی روی زن در حجاب داخل نیست و همچنان در اساس رای جمهور فقهای امت اسلامی و همچنان رای امام اعظم ابو حنیفه علیه رحمت الله و شهدای ابو حنیفه دست زن، کفه دست و پای زن همان گونه که در نماز عورت نیست، در بیرون هم عورت نیست. و طبعا این هم واضح است که صدای زن نیز عورت نیست، نه در قرآن کریم نسی وجود دارد، نه در حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم نسی وجود دارد که صدای زن را عورت قرار داده باشد.
خب خانم رحمانی، اگر در مورد پیامدهای این قانون کم گپ بزنیم که برای حقوق بشری زنان و همچنان آزادی های فردی زنان در افغانستان چه پیامدهایی میتونه داشته باشه در آینده به نظر شما؟
بله، ما همیشه گفتیم زنان نیمی از پیکر جامعه هستند. حذف زنان یعنی کار نیمی از جامعه مختل خواهد شد و اینها با حذف کردن زنان واقعا شرایط افغانستان رو به هم می‌ریزن و برمیگردونن افغانستان رو به هزاران سال قبل. چطور یک مادر میتونه تحصیل کرده نباشه؟ چطور یک مادر نباید درس بخونه؟ مادری که درس نخونه چطور میتونه به فرزندان خود بخواد آموزش بده؟ چطور آگاهی داشته باشه؟ چطور اینا زن رو از جامعه حذف میکنن؟ چطور یک زن نمیتونه آرایشگاه بره؟ هزاران دختر آرزو دارن در افغانستان که آرایشگر بشن، اصلا عروسه و میخواد آرایشگاه بره. آرایشگاه رفتن جرمه، پارک رفتن جرمه، رستوران رفتن جرمه. چه چیزی در افغانستان برای یک زن جرم نیست؟ همه چی در افغانستان شده جرم. دقیقا یعنی این که همون آدم ها رو بکشن خیلی بهتر از اینه که این شرایط گذاشتن. حتی دختران ما حاضرن با فرم مخصوص به مکتب برن، حتی حاضرن پوشش داشته باشن، با حجاب کامل به مکتب برن، فقط مکاتب باز بشه. متاسفانه ای آرزو رو هم داریم ولی فعلا عملی نشده. چطور یک زن میتونه روحیه خوبی داشته باشه؟ به چی دل ما خوش باشه؟ و این باعث میشه که مهاجرت ها زیاد بشه. الان تعدادی از مردم در پاکستان آواره و سرگردان، در ایران آواره و سرگردانند. سالها پیش ما در ایران درس خوندیم ولی همیشه یک افغانی بودیم و همیشه شاید اون موقعی که ما مدرسه می رفتیم از افغانی بودن خود خجالت می کشیدیم. انقدر برخورد بد با ما می شد که شاید اگه یک بیماری بدی داشته باشی نترسی، ولی از اینکه ما افغانی بودیم و می رفتیم مدرسه تمام ترس ما این بود که صدا نکنن که فلانی تو از افغانستان هستی. تمام ترس این بود و من در رشته بسکتبال خیلی خوب بازی می کردم. روزی خب من یک دختری بودم 13 ساله و هزاران آرزو داشتم، ولی در ایران تمام آرزوهای ما دفن شد. حتی در ایران هم ما اجازه درس خواندن نداشتیم، باید پول میدادی و یک افغانی هیچ وقت اجازه نداشت وارد بازی‌های تیمی بشه و بره ورزش کنه به صورت ای که بخوان با شهرهای دیگه بازی کنن. یادم میایه خیلی اون روزا من گریه کردم که چرا من وقتی کاپیتان اون تیم بودم در مدرسه چرا نتونستم به وارد بازی‌های دیگه شم، چرا نتونستم پیشرفت کنم، چرا ما را از سر کلاس دانشگاه بلند کردن گفتن ریاست جمهوری عوض شده و شما دیگه اجازه ندارین، چون افغان‌ها تا اطلاع ثانوی اجازه ندارن دانشگاه بیان. در ایران هم ما شرایطی نداشتیم.
از این خوب اگر یک مقایسه بکنیم در مجموع هرچند شباهت های موجود هست در ایران و افغانستان، مخصوصا در وقتی در مورد رفتارهای جمهوری اسلامی و همچنان طالبان صحبت میکنیم در مورد زنان، اما در افغانستان مثلا همونطور که خانم رحمانی گفتن محدودیت های دست و پاگیر وضع شده، خیلی سخت گیرانه، مثلا دختران بالاتر از سن ششم نمیتونن درس بخونن به مکتب برون و همچنان زنان نمیتونن به دانشگاه و پوهنتون ها برون، به همین ترتیب نمیتونن به پارک ها و رستوران ها و به حمام ها حتی برون. یک کمه به مخاطبان ما اگر از وضعیت زنان در ایران بگویی پریسیان که مقایسه شود.
ببینید در مورد مدارس صحبت کردین و اتفاقاتی که شما تجربه کردین، مدارس ایران به هر حال جاییه که توسط حکومت ایران اداره میشه و مخصوصا مدارس دولتی، مدارس خصوصی هم به همون شکل ولی یه مقدار لطیف‌تر. شاید ما خودمون در ایران در مدارسی که به طور کامل دخترونه بوده تمام ساعات روز رو با حجاب سر کلاس نشستیم و حق نداشتیم پوششمون رو در بیاریم و هنوز هم همینطوریه. فکر میکنم این قوانینیه که وضع کردن و امر به معروف و نهی از منکر چیزیه که از داخل مدارس به بچه ها از دوران ابتدایی آموزش داده میشه، یعنی این میره به خورد ذهن شما. و توی پادکست هم راجع به همین صحبت میکنم که ما وقتی بزرگ میشیم چطور میتونیم همه این چیزایی که انباشته شده در ذهنمون رو یهویی از شرش خلاص بشیم. ما شاید رفتارمون در طول زمان تغییر بکنه وقتی که بزرگ میشیم، وقتی که مهاجرت میکنیم، ولی همچنان یک چیزی پس ذهنمونه. من بارها تجربه کردم این رو شخصا که با خودم گفتم نکنه حالا من دارم اشتباه میکنم، بعد یادم اومده که نه، این تأثیر اون چیزی بوده که به خورد ذهن و روح من دادن. در مورد تحصیل در دانشگاه، خب ببینید روش حکومت ایران متفاوته، نمیاد مستقیم یه کاری رو بکنه، انقدر مانع سر راه شما میذاره که شما خودتون پشیمون بشین بگین اصلا نمیخوام و نمیام. ولی خب زنان ایران ایستادگی میکنن و به حقوقشون میرسن و کم کم ظرفیت ها به وجود میاد دیگه، یعنی انقدر حضور پیدا میکنن تا حضورشون برای حکومت دیگه جا بیفته و عادی بشه و بدونه که زنها این فضا رو خالی نمی کنن. یعنی زن تنها وسیله نیست برای این که یک حکومت بخواد بگه که ما از طریق این به جهان میخوایم ثابت بکنیم که یک حکومت اسلامی هستیم، چون تنها نمادی که از این اسم وجود داره همین حجابیه که روی سر زن هاست و اگر اون نباشه چطور میشه ثابت کرد؟
ما در همونطور که بیشتر هم گفتیم خانم رحمانی، شما هم مشاهده کردین که شاهد واکنش های گوناگون بودیم، از نهادهای بین المللی گرفته تا زنان در داخل افغانستان بیرون از افغانستان. به نظر شما آیا این واکنش های مختلف و حتی فشارهای برخی از کشورها میتونه تأثیر داشته باشه در تغییر یا تجدید نظر این چنین قوانین طالبان، چون طالبان دفاع کردن از این قانون و گفتن که به هر قیمت تطبیقش میکنن؟
امیدوارم که بتونه تاثیر بگذاره، چرا که نه، اگر که سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری با ما هم صدا باشن و کشورها و دولت‌های مختلفی که باعث و بانی این مصیبت در افغانستان شدن اونها حمایت کنن، بیستن و فشارها باشه روی طالب و به رسمیت نشناسن، امیدوارم که اتفاقات خوبی بیفته. متاسفانه طالب ها وقتی که دیدن با فشار آوردن روی زنان افغانستان و ممنوعیت های زیاد دارن توجه تمام دنیا رو به خود جلب میکنن، من فکر میکنم از این موضوع دارن استفاده میکنن به دلیل ای که تحت فشار قرار بدن دولت ها رو، به خاطر ای که اونا رو به رسمیت بشناسن، وگرنه اصلا گذاشتن همچین قوانینی واقعا عجیبه. در این قرن گذاشتن همچین قوانینی واقعا اصلا هر چقدر فکر میکنی عجیبه، چطور میتونن در این قرن همچین قوانینی بگذارن که صدای زن ممنوع بشه؟ یعنی که یک زن، یک مادر اصلا به هیچ عنوان در جامعه صدا نداشته باشه؟ مگه یک زن آدم نیست؟ مگه هیچ حقی نداره؟ چطور میتونه یک زن در جامعه حذف بشه و اصلا نظری نداشته باشه، آرزویی نداشته باشه؟ مگه زن بودن در افغانستان جرمه؟ مگه جرمه که یک دختر به دنیا بیایی؟ زمانی که تذکره میگیرن، اگر که فرزند پسر داشته باشن با افتخار میگیرن، ولی برخی از دخترها حتی تذکره هم برای اینو نمیگیرن.
و با توجه به همین چیزی که شما گفتین و اگر این باز وصل بکنیم به اصل موضوع، از نظر شما آیا احتمال داره که این قانون جدید طالبان به نحو منجر شود به افزایش خشونت ها و فشارهای اجتماعی بر دختران و زنان در افغانستان؟
بله چطور نه، همون که دخترها به مدرسه نرفتن، خیلی ها خودکشی کردن، دست به خودکشی زدن، خیلی ها ازدواج زود هنگام دارن، یعنی ازدواجی داشتن در 12 سالگی، در 13 سالگی، اینا رو خانواده گفتن باید عروسی کنن، دیگه درسی هم نیست، خب باید برن سر زندگی خود. خب چطور میتونه تاثیر منفی نداشته باشه؟ این باعث میشه که دخترای افغانستان، زنان افغانستان از نظر روحی و روانی واقعا به هم بریزن.
تشکر. خب تا چند لحظه دیگه که فرصت ما هم اندک است، از شما بیشتر در مورد پیشنهاد شما برای راه حل بالقوا و احتمالی هم میشه بشنویم. و ما از زن، زندگی، آزادی پیشتر گفتی پریز جان. خب در این 2 سال گذشته، دور بر 2 سال، چی دستاوردهای داشته در ایران برای جامعه ایران، برای زنان، و چی تغییر و تأثیر داشته در کل، اگر ما مخاطبان ما بگویید در این مورد؟
همونطور که قبلتر هم گفتم، تأثیر مستقیمی روی قوانین حکومت نذاشته، روی قوانین جمهوری اسلامی نذاشته، اما چیزی که در عمل داریم میبینیم تأثیر بسزایی بوده. صدای زنهای ایرانی در جهان شنیده شد، همونطور که دیدین زنان از سراسر دنیا، از اهالی موسیقی تا اهالی سینما حمایت کردند از این جنبش، و الان میبینیم که توی کوچه و خیابون خانم ها به راحتی لباس میپوشن، هر طوری که دلشون میخواد در واقع لباس میپوشن، حتی کسی که میخواد حجاب داشته باشه و بهش اعتقاد داره هم پوشش خودش رو داره و کسی که نمیخواد نداره، و این دو نفر لزوما با هم دشمن نیستن، با هم بیرون میرن، با هم کافه میرن، با هم دوستن، با هم خوبن، دقیقا مثل کشورهای اروپایی، همونطور که ما اینجا میبینیم آدم ها با هم با اعتقادات هم مشکلی ندارن، مادامی که به هم اون رو اجبار نکنن.
یعنی بدون حجاب هم میشه زن مثلا از یک جا به جای دیگه بره؟
بله، همونطور که دارید میبینید بعد از زن زندگی آزادی ما عکسایی داریم، اگر یه ذره بخوایم حالا خیلی جزئی تر بهش نگاه بکنیم، شما خانمی رو میبینید که یک کیف بسیار کوچولو انداخته روی دوشش، یعنی مشخصه که شال یا روسریش توی کیفش هم نیست و هیچی همراهش نیست و رفته بیرون. خب خیلی هم اونو میندازن دور گردنشون. به هر حال هر کس در نسبت با ظرفیت خودش و توان خودش این کار رو داره انجام میده و داره پیش میره، یعنی متوقف نمی کنن این ماجرا رو تا زمانی که عادی بشه. خب حکومت ایران خیلی سعی کرد در طول این سالها بگه که مردان ایرانی ظرفیت ندارن و اگر این اتفاق بیفته هرج و مرج میشه در جامعه و دیگه سنگ روی سنگ بند، حالا این یک ضرب المثل که میگن سنگ روی سنگ بند نمیشه و اصلا اتفاقات خیلی بدی میفته، که خب این یک توهین به مرد هم هست. و زنان و مردان ایرانی ثابت کردن که نه، این اتفاق ظرفیتش هم وجود داشته و داره.
و پیشنهاد شما چیست در این مورد خانم رحمانی و چی چیز به شما امید میبخشه؟
اگر که دنیا با ما هم صدا بشن و صدای زن افغانستان رو فراموش نکنن، دستی که به سمت شما دراز شده رو فراموش نکنید و بیشتر حمایت کنید زنان افغانستان. در افغانستان زنان جرأت اینکه صدا بلند کنن ندارن، اینها اسیر میشن، گرفتار میشن و یک دختر به زندان طالب میفته و هزار بلا سر او دختر میاد. و ما داشتیم کسایی که اعتراض کردن و به زندان افتادن و شما شاهد ای بودید که چه بلایی سر اونا آمده. مردها و زنها کنار هم بیستید، اعتراض کنید و این قوانین رو قبول نکنید. یک زن حق انتخاب داره، یک زن باید صدا بلند کنه، یک زن باید به آرزوهاش برسه، یک دختر باید به مکتب بره. چطور ما میتونیم سکوت کنیم و در کشورهای دیگه بشینیم فرزندان ما درس بخونن، زنان ما آزاد زندگی کنن، ولی در افغانستان یک دختر حتی اجازه مکتب رفتن نداشته باشه؟ اگر دنیا کنار زنان افغانستان بیست، اگر سازمان ملل حمایت کنه، واقعا کشورها حمایت کنن و طالب رو به رسمیت نشناسن، مسلما طالب نمیتونه با این شرایط ادامه بده. طالب ها سالها پیش هم در افغانستان بودن ولی حکومت اینا پایدار نبود. چرا؟ چون مردم اونا نپذیرفتن.
وقت ما هم تمام شد در این مثلث. سارا رحمانی، فعال حقوق بشر در آلمان و پاریس صحبتی از رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی. بسیار زیاد تشکر از حضور شما در این برنامه و تشکر از همه شما که تا این دم مثلث را دیدید. رادیو آزادی.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
سلام و وقت شما بخیر. امیدوار هستم هفته خوب را پشت سر گذاشته باشید. سعدیه تجلی هستم. در این روز هفتم مرور دارم بر رخدادهای مهم هفته‌ای که گذشت. در هفته‌ای که گذشت زنان افغانستان دوباره سرخط رسانه‌های جهان شد. یک طرف تاریخ سازی زکیه خدادادی در پاریس و طرف دیگر کارزار صدای زنان عورت نیست. زیباترین، بیادماندنی ترین و پر افتخارترین رویداد هفته گذشته برای مردم افغانستان گردن آویز برونز برگردن زکیه خدادادی ورزشکار پاراتیکوندوی افغانستان در مسابقات پارالمپیک پاریس بود که روز پنجشنبه اتفاق افتاد. البته این افتخار آفرینی این زن افغانستان به دنبال اعمال محدودیت‌های جدید از سوی طالبان بر صدا و صورت زنان در افغانستان که اکنش‌های زیادی به همراه داشت. کارزار صدای زنان عورت نیست براه افتاده و زنان افغانستان از داخل و از گوشه گوشه جهان آهنگ خواندند، شعر سرودند و فریاد آزادی سر دادند.
موج صوتی دخترانه بند و زندان بشکند، این قلم از خون ماشم شعر و کمان بشکند.
در افغانستان طالبان ورزش MMA یا مبارزات آزاد را ممنوع کردند. میگویند بسیار خشن است. ورزشکار هنرهای مختلف رزمی میگوید حاکمانی که آموزش و ورزش را منع میکنند دشمن جامعه هستند.
کسی که او گروهی که دشمن پیشتر ذکر کردم، دشمن علم باشد، دشمن ترقی و دانش یک جامعه باشد و دشمن ورزش سلامتی یک جامعه و جوانان باشد، از این که بیشتر دشمنی با یک کشور، دشمنی با یک ملت شده نمیتونه. به نظر من دو چیزی که برای پیشرفت یک جامعه و سلامتی یک جامعه مفید تمام میشه و این را بند میکنه، ولی بدبختانه و گوشکای زرد به افتخار سر مرتشکلا به نمایش قرار میده.
پنجاهمین نشست وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی فعالان حقوق زن افغان میگویند این سازمان باید موقف روشنی در رابطه با وضعیت زنان در افغانستان داشته باشد. و چرا امیرخان متقی شامل عکس یادگاری وزیران خارجه کشورهای عضو نبود؟
کشور یا سازمان جهانی کشور را به اداره به رسمیت نمیشناسه و او نمیتونه که مراودات رسمی داشته باشه. و عکس را که شما میبینین او یک عکس دستجمعی رسمی است که سالانه وقت سیفم دایر میشه. وزیران خارجه یک عکس یادگاری میگیرن و هر کشور در با بیرق خودش در اونجا حاضر میباشن. متاسفانه که افغانستان
و بیماری امپاکس چیست، چقدر خطرناک است و آیا در افغانستان موارد این بیماری ثبت شده است؟ باز هم خوش آمدید. زکیه خدادادی، بارا تگواندوکار افغانستان و عضو تیم مهاجرین کمیته بین المللی پارالمپیک روز پنجشنبه 8 سنبوله با عملکرد تاریخی در بازی‌های پارالمپیک پاریس به عنوان اولین ورزشکار افغان موفق به کسب مدال در این رقابت‌ها شد. زکیه در این روز چند رکورد تاریخی را برای خود ثبت کرد. بازی‌های پارالمپیک بزرگترین رویداد ورزشی برای ورزشکاران معلوم در سطح جهان است که در ادامه بازی‌های المپیک 2024 پاریس برگزار می‌شود. این رقابت‌ها با حضور هزاران ورزشکار از سراسر جهان و نمایش توانمندی‌های ورزشی افراد با معلولیت در رشته‌های مختلف ورزشی می‌پردازد. زکیه در اولین مسابقه‌اش در برابر حریف کیوبایی به میدان رفت و با نتیجه قاطع 21-11 پیروزی خود را ثبت کرد. این اولین پیروزی وی در بازی‌های پارالمپیک بود و او را به جمع 8 تکواندوکار برتر این رقابت‌ها رساند. همچنان این پیروزی اولین پیروزی یک ورزشکار افغانستان در بازی‌های پارالمپیک جهان به شمار می‌رود. در دومین رقابت، زکیه خدادادی با تکواندوکار قدرتمند ازبکستانی روبرو شد. این مسابقه با نتیجه نزدیک 4-3 به نفع حریف ازبکستانی به پایان رسید و زکیه از راهیابی به مرحله نیمه نهایی و شانس کسب مدال طلا باز ماند. اما این شکست او را از ادامه رقابت‌ها باز نداشت و او هنوز برای رسیدن به مدال برنز شانس داشت و قطعاً مسابقه و پیروزیش در مقابل حریف قدرتمند ترکیه‌اش می‌تواند راه را برای رسیدن به مدال برنز باز کند. همه رقابت‌های زکیه در یک روز برگزار شد و به این ترتیب او ساعات بعد به رقابت با یکی از قهرمانان اروپا از کشور ترکیه رفت. او با نورجهان ایکینچی قهرمان اروپا از ترکیه به رقابت پرداخت. زکیه خدادادی توانست با تفاوت زیاد این مسابقه را با نتیجه قاطع 9-1 به سود خود به پایان برساند و مدال برنز پارالمپیک را به البته و مدال برنز پارالمپیک نزدیک شود. زکیه خدادادی پس از پیروزی در برابر حریف ترکیه‌ای باید به مسافت تکواندوکار مراکشی می‌رفت. با این حال حریف مراکشی به دلیل آسیب دیدگی از حضور در مسابقه انصراف داد و زکیه خدادادی با کسب این پیروزی بدون مبارزه موفق به دریافت مدال برنز شد. این مدال نخستین مدال در تاریخ بازی‌های پارالمپیک برای یک ورزشکار از افغانستان است. این پیروزی زکیه خدادادی واکنش‌های زیادی به همراه داشت، مخصوص در روزگاری که زنان در افغانستان از هر گونه فعالیت‌های آموزشی، ورزشی و اجتماعی محروم هستند. بیایید تعداد از این واکنش‌ها را با هم مرور کنیم. شاهگل رضایی در صفحه اکس یا توییتر سابق خود با نشر تصویر از زکیه نوشته سالمان می‌خواهند صدای زنان را با فرامین مستبدانه خاموش بسازند، اما دختر در سکوی قهرمانی ایستاده و همه افکار زن ستیزانه در افغانستان را به تنهایی مغلوب ایستادگی خش می‌کند. عدالت حسن علی دیگر کاربر نوشته زکیه خدادادی اولین ورزشکار مدال‌آور پارالمپیک است، اما در وطن خود از دیدگاه حاکمان عورت است. سریا دلیل وزیر پیشین سعد زکیه خدادادی را نمونه ای از استقامت، شجاعت و ظرفیت زنان افغانستان دانسته. کاربر دیگری به نام لیلا فروغ محمدی نوشته نمیدانم اشرف غنی رئیس جمهور فراری و طالبان با دیدن این تصویر چی احساس دارند، اما میدانم که شجاعت زکیه قبل از آن که طالبان را بترساند ستون نظام مردسالار افغانستان را به لرزه در می آورد. صدیق شباب آوازخوان مطرح افغانستان با این آهنگ و استقبال از زکیه
بلبل پربست از کنج قفص سرا نغمه آزادی نو بشر سرا و از نفس عرصه این خاک تو درا پرشرر کن.
او در تماس با رادیو آزادی گفت که این آهنگ برای زکیه و تمام زنان قهرمان افغانستان تقدیم است که مقاومت میکنند و با شجاعت افتخار میفرینند. همونطور که گفتیم این پیروزی زکیه در حال رقم می‌خورد که قوانین زن ستیزانه طالبان در افغانستان روز به روز بیشتر می‌شود. آخرین مورد قوانین جدید امر بالمعروف طالبان است که واکنش‌های زیادی به همراه داشت. کارزار صدای زنان عورت نیست و سرعت میان کاربران افغان در شبکه‌های اجتماعی همرسانی شد. زنان آواز خواندند، شعر دکلمه کردند و شعار آزادی سر دادند. هشتگ صدای زنان عورت نیست از اینجا شروع شد.
امروز طالبا بر علاوه که حضور زنان را از جامعه حذف کردن، مانع صدای اونا هم میشن. ولی من میخوام بخوانم و تایی که صدای ما کر کنه گوش تروریست ها زن ستیزاره. و خواست ما ای است که تمام دخترای افغانستان و زنای افغانستان متحد شوند بر علیه ای گروه تروریستی باشی. منم من زنم من جهانم که از آزادی آمیر خوانم، تو هم سنگر قهرمانم با پاخیزه هم جهانم، اگر چکمه ها بر گلویم وگر مشتا بر دهانم، من استاده و استوارم ز ظلمت راسی ندارم.
زنان زیاده به این کارزار پیوستند و با زمزمه کردن آهنگ های انقلابی اعتراض خود را نسبت به دستور طالبان ابراز کردند.
بیرق عزیز عشق سبز سبز خواهد مان، در گذرگاه آتش در کنار آزادی گل شکفته خواهد شد، یک بهار آزادی من سرود خواهم خوان، بار بار آزادی.
جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان صدا بلند کردند و با هم فریاد زدند که صدای زنان عورت نیست.
گاهی به کجا می روی ای مرد مسلمان، وقتی بیزنی مست خرافاتی قیان، خالق کجایی گران با دجاره انسان به بزاره در پشکت ترمان، یک بار بیام از خدا کش به من کن، از حق کمک بیر کمی خیلی خزن باش، اینجا اینجا صحبت مختص من با
زنان در داخل افغانستان نیز خاموش ننشستند و برخی با نقاب و برخی با چادری زمزمه کردند و از آرزوهایشان برای آزادی گفتند.
زدی تا امر ثانی مهر خاموشی دهانم را، مهیا میکنی تا امر ثانی آب و نانم را، مرا با جرم زن بودن اسیر خانه ام کردی، چه کس باید دهد اکنون غذای کودکانم را، کنون با پول آن کافر خودت در عیش و عشرت ها، مرا اندوه طفلانم برید از دل امانم را، بگردد زر بر جانت الهی پول آن کافر، خودت سیری ولی از من بریدی آب و نانم را.
موجی صوتی دخترانه بند و زندان بشکنه، این قلم از خون ماشم شعر و کمان بشکند، آبی از رنگی قفصا آسانی نیستی، قهر این خورشید خاموش رنگ و رنگ دان بشکند، نور یزدان بشکند.
با مونسه مبارز صحبت کردم، از او در مورد این کارزار پرسیدم و اینکه چطور ممکن است این گونه فعالیت های اعتراضی تاثیرگذار باشند.
خب طبیعی است که جنبش های اعتراضی جنبش های اجتماعی مدنی هستن و اعتراضاتشون اعتراضات مدنی است و اعتراضات مدنی در برابر یک جنگ نظامی، یک گروه خشونتکار، طبعاً که زور قدرت تاثیرگذاریش تا حدی نیست که بساط از اینا را بر بچینه یا ای که سرزود سبب از این شبکه اینا مراقب بردشانه که در افغانستان داره تطبیق میکنن توقف بتن، ولی بله به صورت کل تانستن که طالب را به چالش بکشنن. صدای زنای افغانستان بود که طالب را به آشیه برد، طالب را به جهان یک بار دیگر معرفی کرد، جهانی که داشت کمپاین میکرد که طالب تغییر کرده. بسیار خرسند هستم و خوشحال هستم که با تیمی را که ما داریم در این کمپاین سهیم شدیم و این کمپاین در مجموع جنبش های اعتراضی زنان افغانستان و چهره‌های معترض، فعالین، چهره های مدافع حقوق بشر همه را اندازی کردن و یک حضور جمعی است و یک کارزار جمعی است در برابر هر کنشی منفی و مستبدانه گروه طالب. جنبش های اعتراضی زنان افغانستان واکنشی داشتن، صدا بلند کردن، پیام را به جهان رساندن. به ملایبت الله پیام رساندن که به هیچ عنوان تحت هیچ شرایط نمیتونه که مانع صدای زنان افغانستان شوید. تعدادی از این ویدیو کلیپ ها از داخل افغانستان ریکارد شده و ثبت شده و ارسال شده. به هیچ عنوان این قانون امر بالمعروفی تو حتی نمیتونه در مرده های شاگردای مدرسه و مامورین خود ملایبت الله تأثیر گذار باشه، چی رسه این که مانع از این شود که جامعه را گویا از شر فساد نجات بده. و از طرف دیگر هم به جهان یک بار دیگر صدا رساندن و به مردم افغانستان پیام دادن، به جهان و کشورهای زدخل در قضیه افغانستان پیام دادن که این هیچ حکم و فرمانی با دستوری با ظلم، با استبداد، با تکتازی، با تعصب، با تبعیض جنسیتی هیچ حاکم و هیچ مستبد و هیچ امپراتوری نمیتونه در افغانستان حکم برانه.
همینطور در هفته‌ای که گذشت طالبان در یک فرمان دیگر ورزش‌های هنرهای مختلط رزمی را ممنوع اعلام کردند. ورزش‌های رزمی طرفداران زیادی در افغانستان دارد و در سال‌های واپسین قبل از حاکمیت دوباره طالبان جوانان زیادی به این ورزش رو آورده بودند و افتخارات قابل توجهی هم کسب کردند. با پاس محمد مبارز مسئول MMA افغانستان صحبت کردم. ابتدا از او در مورد دلیل محبوبیت این ورزش در سراسر افغانستان پرسیدم.
ما سال 2013 رسما از طرف فدراسیون جهانی MMA یا بین المللی در افغانستان به صفت مسئول فدراسیون ملی MMA تعیین شده و نمایندهش تا حد نونم ما در فدراسیون جهانی مسئول MMA افغانستان هستم و در این طول تقریبا 12-13 سال ما فعالیت های خیلی بزرگ چشمگیر هم در مرکز، هم در ولایات، هم در ولسوالیا و هم در منطقه داشتیم که خوشبختانه در تمام ولایات گفته نمیتونم در 24-25 ولایات افغانستان که دورتر در هم ولایات دوره که از دسترس ما دور بود دایکندی بود در اوجه ما هم از طبقه اوناس هم از طبقه ذکور کلاپای فال داشته مصروف تمرینشان بودند.
طالبان در دستوری که صادر کردند گفتند که این ورزش خشن است و جوانان به جای آن رشته دیگری را فرا گیرند. مبارز میگوید هر رشته علاقمند خودش و ظرفیت خودش را دارد و این دستور طالبان عملی نیست.
ببینه شوقا مختلف از هیچ کس نمیتونه کلگی بره فوتبالر شوه یا کلگی بره تکواندو کار شوه یا کلگی بیایه MMA کار شوه. در دنیا جوان ها هر کس رشته های مختلف علاقه مندش هستن و در ای اواخر شما شاهد بودین که نه تنها در افغانستان، در تمام کشورهای اسلامی و غیر اسلامی MMA رشد کرده بود. برگزاری های مسابقات MMA هم به سطح آسیا، هم به سطح اروپا، هم به سطح جهان برگزار می شد و علاقه منده خیلی خاص خود پیدا کرده بود. به او دلیل طالبا باید نه تنهایی که ای را بند نمی کدن باید دیگام تقویت میکردن، جوان ها را دیگام تشویق میکردن به تربیه سالم، به خاطر ورزش، به خاطر سرگرمیشان. دیگه در افغانستان دیگه برای جوان ها، برای مردم دیگه کدام کار یا کدام مصروفیت نمانده. میال صدها وطن ما خرد و کلان، پیر و جوان، زن و مرد بیکار هستن. همیال کلگی پشت نان یک لقمه نان گدایگر هستن. تو آمیانه براتان بگویم و یک تعداد جوانای ما که مصروف می تمرین بودن، تربیه سالم بودن، بخصوص دیمیمی، بخصوص دیمیمی که مصروف تمرین بودن و خیلی عاشقانه، خیلی بشق تمرین پیش می بردن، ایرا بند ساختن. واقعا خیلی از جوانای میکار که از ما تماس شدن و خیلی از این نایا نگران هستن، مایوس شدن.
باز محمد مبارز میگوید طالبان مردم را به گرو گرفتند.
فعلا هیچ کس نه صلاحیت جان خود داره، نه صلاحیت جیش خود داره، نه صلاحیت درس و تعلیم و تربیه اولاد خود داره، نه صلاحیت ورزش کردن خود دارن. بنا نزی معلوم میشه و این ثابت میکنه که طالبان مردم افغانستان گرو گرفتن، مثل که خریده باشن یا مثل که زندانی کرده باشن. هیچ کس از ترس صدای خدا کشیده نمیتونن. ما خوشبختانه در کشور امن هستم که حداقل یک صدای عدالت خواهی را بالا میکنم. دیگه جوانای ما کلگیشان امیال مایوس هستن و از ترس صدایشان هم کشیده نمیتونن.
از باز محمد مبارز پرسیدم طالبان چرا ورزش مبارزات آزاد را خشن میدانند؟
ببین، من نمیخوایم که بیشتر در موضوعات سیاسی بپردازم، ولی مجبور هستم که آنچه حقیقت است باید رو بگویم. میگن نشبم نشب پرستم که حدیث خواب گویم، چون غلام آفتابم ام از آفتاب گویم. یکی از دلیلای گروه طالبا ای بوده که ورزش میره بند کردن که ورزش خشن است. ما بر طالبا پیام مایی است ورزش ممی از او بوشکای زرد انتحاری شما که در 20 سال در هر کوچه و بازار و چارایی کابل که انفجار میکده، صدها هموطن ما پیر و جوان و زن و مرد طفل شهید میشدن، به خون یکسان میشد، ده ها بیوزن بجای مانده از او و صدها هموطن های بیگونه های دیگه ما را در نقاط مختلف افغانستان که شما سکنجه کدین، کشتن، شهید ساختن. از او که ورزش ممی خطرناک نیست، خطر نداره. ورزش ممی یک افتخار است، ورزش ممی یک سلامتی را با وجود میاره، دستاورد برای مردم افغانستان. و همچنان همیشه ورزشکارای ما شما شاهد هستید، مثل باز محمد مبارز، مثل احمد ولی اوتک، مثل سیار بادرزاده، مثل عظیم بدخشی، واحد نژند و نصرت اخبراز، ده ها قهرمان دیگه همیشه پیام‌آور صلح بودن، چهره اصلی واقعی افغانستان، مردم افغانستان در دنیا معرفی کردن، چهره که ده او هم عزت بوده، هم شرف بوده، هم غرور بوده بر مردم افغانستان، به مردم دنیا به معرفی گرفتن. ولی طالبا، ما فکر میکنم طالبا یک گروه تروریست است. از گروه تروریست به نظر ما از این بالاتر دیگه توقع نمیره. کسی که او گروهی که دشمن پیشتر ذکر کردم، دشمن علم باشه، دشمن ترقی و دانش یک جامعه باشه و دشمن ورزش سلامتی یک جامعه و جوانان باشه، از این که بیشتر دشمنی با یک کشور، دشمنی با یک ملت شده نمیتونه. به نظر ما دو چیزی که برای پیشرفت یک جامعه و سلامتی یک جامعه مفید تمام میشه و ای را بند میکنن، ولی بدبختانه و بوشکای زرد به افتخار سر موترسکلا به نمایش قرار میده. ای را دیگه مردم قضاوت کنه، ای را باید دنیا قضاوت بکنه، ما قضاوت کردن.
در حالی که 50مین نشست وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در حال برگزاری است، برخی از فعالان حقوق زن افغان از این سازمان میخواهند که موضع روشنی در برابر محدودیت‌های روزافزون بر زنان و دختران در افغانستان اتخاذ کنند. این نشست در پایتخت کامرون در حال برگزاری است و امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، نیز در آن شرکت کرده است. با امید راشد کوهستانی، دیپلمات پیشین در عربستان، گفتگو کردم. پرسیدم که کشورهای عضو در مورد زنان افغانستان چرا خاموشند؟ آیا حامی طالبانند؟
خب سازمان همکاری اسلامی مثل دیگه سازمان های دنیا نقش خود تلاش کرده که ایفا بکنه، اما این جلساتی که دایر میشه ای به نام جلسات CFM یا Council of Foreign Minister یا یک جلسه نوبتی وزرای خارجه کشورهای اسلامی است که دایر میشه و پیش از پیش آجندای از او مربوط کل کشورهای اسلامی و 57 کشور عضو میشه. متاسفانه افغانستان در این دور اصلا مورد بحث نیست و تاپیکی که در این دوره یا موضوعی که در این جلسه روش فوکس شده یا انتخاب شده که بحث شده اتصالات و مخابرات و نتیجه از او و یا تأثیر از او بر کشور بین کشورهای اسلامی و بر رونق کشورهای اسلامی است. این موضوع است که برای این دوره جلسه انتخاب شده. افغانستان متاسفانه در 3 سال گذشته از وقتی که جمهوریت سقوط کرده هیچ قطعنامه پیشنهادی نداشته و هیچ قطعنامه برای افغانستان به تصویب نرسیده. سازمان همکاری اسلامی از جانب خودش و جلسات فوق‌العاده را برگزار کرده، شما شاهدش بودین در 2-3 سال. خب همونطوری که میدانین طالبا غیر از راهکار خودشانه و کس دیگر گوش نمیکنن و این چیزی که شما در 3 سال شاهدش هستید.
در ادامه از او در مورد این تصویر پرسیدم که چرا امیرخان متقی در عکس دست جمعی وزیران خارجه حضور نداشت.
دلیل از اینکه آقای متقی در عکس دست جمعی وزیرای خارجه کشورهای اسلامی حضور نداره این است که هنوز کشورهای اسلامی و طور خصوص سازمان همکاری اسلامی طالبان را به رسمیت نمی‌شناسند و چون که به رسمیت نمی‌شناسند اونا نمیتونن در مناسبت‌های تشریفاتی از اداره طالبا یا از نمایندهای طالبا استقبال کنن یا بر از اونا جایگاه بتن. به این خاطر است که آقای متقی در تصویر نیست و این یک حرف دیپلماتیک است و یک حرف قبول شده دیپلماتیک است که وقتی که کشور یا سازمان جهانی کشور را به اداره را به رسمیت نمیشناسه با او نمیتونه که مراودات رسمی داشته باشه و اکثر که شما میبینین او یک رقص دستجمعی رسمی است که سالانه وقت CFM دایر میشه وزیرای خارجه یک عکس یادگاری میگیرن و هر کشور در با بیرق خودش در اونجا حاضر میباشه. متاسفانه که افغانستان دیگه حکومت رسمی پیش سازمان همکاری اسلامی نداره، از این خاطر اونجا بیرق از اداره از جمهوریت هست هنوز به اهتزاز، ولی وزیر خارجه که از جمهوریت نمایندگی کنه حضور نداشته و این خاطر از آقای متقی هم استقبال صورت نگرفته یا بر از اون اونجا فرصت داده نشده که استاد شد.
این برنامه را با موضوعی با پایان میبریم که حدس میزنم خیلی از شما این دوستان دیگرانش هستید و میخواهید از آن در امان باشید. بیماری امپاکس. در هفته گذشته گزارش شد که 2 مورد این بیماری در افغانستان ثبت شده که دوباره این خبر تکذیب شد. شما را با شنیدن حرفهای دکتری دعوت میکنم که در مورد بیماری امپاکس میگوید و از این که چگونه میشه از این بیماری جلوگیری کرد و از آن در امان بود.
آبل میمون یک بیماری ویروسی نادر است که معمولا از حیوانات به انسان ها منتقل میشه. این بیماری در دهه 1950 در افریقا شناسایی شد، اما در سال‌های اخیر موارد اطلاع به این بیماری در مناطق مختلف جهان از جمله اروپا، امریکا، آسیا افزایش یافته. پسنده ای آخر در همسایگی افغانستان، پاکستان واقعات دیده شده که موجب نگرانی شده. همچنان این وضعیت خصوصا شیوع اخیر باعث شد که سازمان صحت جهان به تازگی حالت اضطرار بیداشت عمومی را اعلام بکنه تا توجه جهانی را به خاطر مهار بیماری جلب بکنه. علائم و نشانه های بیماری قسمی است که در اول شبیه آنفلوئنزا شروع میشه، اما تب داره، سردرد داره و درد عضلانی که پس از چند روز به صورت پوستی ظاهر می شود که معمولا از صورت آغاز شده و بعدا به سایر نقاط بدن گسترش پیدا می کنه. آبل میمون از طریق تماس مستقیم با مایعات بدن فرد مبتلا و یا هم از طریق قطرات تنفسی در تماس با کسایی که در تماس نزدیک بیمار هستند منتقل میشه. به دلیل افزایش موارد انتقال از انسان به انسان در شیوع اخیر، موضوع آگاهی برای جلوگیری از بسیار مهم شده. رعایت بهداشت فردی، استفاده از ماسک و دستکش در صورت تماس با افراد مبتلا و همچنان اجتناب از تماس با حیوانات وحشی از جمله اقدامات ضروری محسوب میشن.
این بود از داشته های این برنامه روز هفتم. ممنون از همراهیتان. تا هفته دیگر. بخیر.